رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. خب ما بدون مقدمه سوالاتی که تقریبا از سال گذشته و سال جدید به دست ما رسیده رو پاسخ بدیم و انشاءالله ببینیم که چقدر وقت در پایان برامون هست، باز مجدداً راجع به هموطنان سیل زده صحبتی داشته باشیم و بعدم انشاءالله چون شب نیمه شعبان هست یک تذکری راجع به امشب بدیم و همه رو به خدای بزرگ بسپاریم. در جلسه گذشته یک سوالی رو پاسخ دادیم پیرامون بلاهای طبیعی و تفاوتش با عذاب الهی و عذاب آسمانی، که خب در این مورد تا اونجایی که میشد مطلب رو ادا کردیم. در این حال اگر کسی باز هست که میگوید که آقا من مثلا قانع نشدم، میتونه مطلب رو به عبارت دیگری بنویسه، هر جاش که مشکلی داره و قانع نشده بگه که ما اونجا رو براش توضیح بدیم، مشکلی نیست. به هر حال باید سوال رو انقدر به عبارتهای گوناگون گفت در صورتی که طرف دنبال جواب باشه تا اینکه جواب داده بشه و طرف هم انشالله قانع بشه. پس یک بار دیگه من این سوال رو چک میکنم که آیا عوامل طبیعی مثل سیل هم به خاطر گناهان میباشد یا اینکه گناه تأثیری بران ندارد؟ ما عرض کردیم که سیل و زلزله و اینا به خاطر گناه نیست که جایی سیل بیاد به خاطر گناه باشه. بعد گفتیم علتش چیه؟ علتش اینه که تو یک منطقه هم افراد بد زندگی میکنن هم افراد خوب زندگی میکنن. اگه ما بگیم سیل به خاطر گناه ها میاد، اون کسانی که گناه نکردن یا اهل معصیت نیستن اونا چه گناهی کردن بیچاره؟ زلزله هم همینطور هست. اینه که این رو نمیشه این پاسخ رو پذیرفت از کسانی که میگن سیل و زلزله به خاطر گناهان هست، چون همیشه هر منطقه آدمای خوب توش داره آدمای بد داره و اینم ما میدونیم که اتفاقا آدمای بد در تیررس بلاها نیستن. حالا اینم خودش یک بحثی داره خود این موضوع که چرا آدمای بد بیشتر در رفاه هستن، بیشتر در معرض مصیبت ها و بلاها نیستن. الان که بنده دارم با شما صحبت میکنم، شخص ملعون و جنایتکار جیمی کارتر رئیس جمهور دهه مثلا شاید 70 خودمون که دهه 70 ما میشه، رئیس جمهور آمریکا دهه 70 که ما بودیم، شاید اون موقع رئیس جمهور بودی. حالا این شخص الان 94 سالشه و زنده است و پیروزا اون این مردک که الان رئیس جمهور آمریکاست به این زنگ زده و ازش پرسیده که با خاورمیانه چیکار کنیم، اونم مثلا بهش گفته که اینجوری باید بکنی، وارد جنگ نشی، فلان نکنی، سر 94 سالگی. ببینید یه بحثایی از اینجوری که اتفاقا آدمای شرور و خبیث و کسانی که جنایتکار هستند اتفاقا از بلاها و مصیبت‌ها دورترن و این خودش سرفصل و موضوع یک بحثی است در اعتقادات که حالا چرا اینجوریه؟ اینم از این حدیث و آیاتی که تو این زمینه داریم شروع میشه. این حدیث مشهور است که شما میشنوید ولی روش کار نکردید. این حدیث به این صورته که از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی دنیا زندانیست همواره برای مؤمن، البته یه معنای خاصی داره اینجا این زندان، نه اون زندانی که اینجوری شما تصور میکنید و اینو سالهای گذشته ما روش کار میکردیم، و جنت الکافر و بهشت کافر هست. بهشت کافر هم هست، نه اون بهشتی که ما داریم میگیم، یعنی کافر در دنیا خداوند براش در نظر گرفته که این چون در آخرت آیه قرآن هم داریم که فما لهو فل آخرت من نصیب، در آخرت هیچ نصیب و بهرهی براش نیست، دعای هیچ کس هم براش به اجابت نمیرسه، استغفار هیچ کس هم براش مفید نیست، ولذا این هر چی حظ و بهره هست تو این دنیا ببره. این فرمولیه که خدا برای این افراد در نظر گرفته. و خدا ولذا داریم حالا در اخلاق، حال وارد این بحثم باز نشیم، الان پرهیز کنیم که مثل اون هفته نشه که یک ساعت و ما نمیخواستیم صحبت کنیم، خواست صحبت کنیم. فلذا در بحث اخلاق یک مطلبش اینا رو یادداشت داشته باشید، حالا یه وقتایی که برسه آدم روش صحبت میکنه، که میگوین که مبادا یک کسی تو دنیا هرچی معصیت میکنه هیچ عکس العملی از جانب خداوند نمیبینه یا هیچ عکس العملی براش نیست. این وای به حالش هست، یعنی دیگه خداوند باش تو این دنیا هیچ کاری نداره، راه ها هم براش باز میکنه. این خیلی خطرناک، که اینو در علم اخلاق بهش میگن خذلان با زال، یعنی به خود واگذاردن، که این خیلی خطرناکه برای بنده. ایم اگه کسی واقعا بخواد ببینه که بنده هست یا نه، باید ببینه که خداوند باهاش کار داره یا نداره. اگه ببینه هیچ کاری باهاش نداره، اصلا آزاد، هر چی معصیت میکنه، نه کور میشه نه کر میشه نه شل میشه نه فلان میشه نه فلان، این باید بدونه که کارش کار خطرناکی، یعنی روال خطرناکی رو در پیش گرفته، مسیر خطرناکی، خدای نکرده به خذلان دچار نشده باشه. کفار خب اصلا خذلان اینا دادن، کلهم در خذلانن، یعنی خداوند باهاشون کاری نداره تو این دنیا و در آخرت از مرگ به اونور سر و کارشون با دوزخ و عذاب و آتش و این حرف هست. خب این تا اینجا نگه بذارید، نمیخوایم وارد این بحث بشیم. پس اگه ما میگیم سیل، زلزله، این که گناه تأثیری به آنچنانی به اینها نداره، یعنی چی؟ یعنی این که خب یه ادام اصلا آدم های خوبی هم بیچاره دارن زندگی میکنن، طرف خمسش هم داده، زکات گوسفنداش هم داده، زکات زمینش هم داده، ولی سیل اومده زمینش رفته زیر آب، این چه گناهی کرده؟ نمیشه گفت این عذابیه برای این شخص، یا اینا عذاب اومده، یا مثلا سیل اومده اینا ببرتش، یا زلزله اومده اینا ابن ببرتش. نه خب اینا هم آدم خوبیه، ولی کن اینها رو ما بلای طبیعی میدونیم که جریانش هفته گذشته گفت. آیه ای هم که اون هفته خوندیم که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، گفتیم که اگر اهل یک شهری، مملکتی تقوای الهی پیشه کنن و اینها حتما حتما برکات خداوند برشون نازل میشود، این یه چیز معادله است، معادله دو طرف است. یعنی الان شما هم که اینجا نشستی، بندم که اینجا در خدمت شما هستم، اگه هممون مثلا 10 روز 20 روز 30 روز 40 روز بیایم که حالا هی مثلا بینمون معروف شده به 40 روز مثلا، ولی ناش 30 روز شما این کار بکن، 2 ماه این کار رو بکن، با بیایم مثلا 40 روز 50 روز 60 روز 60 روز سعی کنیم معصیت خدا رو نکنیم، دقیقاً لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، اصلاً ردخور نداره. یعنی گوش شما اصلاً یک چیزای دیگه از این عالم میشنوه، چشم شما چیزای دیگه از این عالم میبینه. عرض به خدمتتون این که حواس پنجگانه شما چیزای دیگری رو حس میکنه، فهم و شعور شما تفاوت پیدا میکنه، عقل شما رو به تکامل میره، یعنی یک به قول معروف چیزهایی رو از عالم میفهمه که دیگه حالا مردم طبیعی متوجه نمیشن، اونا میتونن متوجه بشن، اونا باید همین شرط رو انجام بدن، ولی من و شما اگه بیایم این کار رو بکنیم بله اینجور میشه. ولی خب کی هست که بتونه این کار انجام بده؟ کار ساده ای هم هست، ولی چون ماها عادت نداریم خب نمیتونیم این کار رو بکنیم، ولی اگه بهش عادت کردیم و دیگه فهممون یه خود فرق میکنه، عقلمون یه خود بیشتر به کار میفته، چشممون همینطور، گوشمون همینطور، حواسمون، حتی من به شما عرض میکنم که خوابهام فرق میکنه، یعنی شما خوابم که میبینی یه خوابای خیلی خیلی جالبی میبینی، خوابای تعبیردار خوب اینجور هست. ولی خب حالا این اتفاق اول باید بیفته، اونم ارتباط این آیهی که اینجا فرمودن آیه 96 اعراف، ارتباطی با بحث بلاهای طبیعی نداره این آیه. این آیه به این داره که هر کس تقوا پیشه کنه خداوند فتحنا علیهم برکات من السما هست. بله این هر کس فردی باشه، گروه باشن، یک اجتماع باشن، این کارو بکنن، خداوند برکاتشو نازل میکنه، هیچ مسئله‌ای هم نداره. سوال بعدی هم که اینجا باز ادامه این بود، آیا اعمال صالح باعث برکت میشود؟ بله، اعمال صالح برکت رو به همراه خودش به دنبال داره. بله، اگر صدقه به جا و خوب داده بشه یک برکاتی همراه خودش داره، حتما هم داره. ولی صدقه درست داده بشه، یه وقتی ما پول خمس نداده صدقه میدیم، از پولی که مال مردم تو جیبمونه داریم صدقه میدیم، اینها رو باید دقت بکنیم. خدای نکرده از پول حرام داریم صدقه میدیم، مثلا طرف رفته معامله حرام انجام داده، میگه اینقدرش هم من میدم، برو بده مثلا به سیل زده ها، یا بده مثلا نمیدونم به فلان خانواده فقیر، این اصلا صدقه محسوب میشه چون اصل پولش حرامه، معاملش حرام بوده. اینا رو باید دقت. بعد نوشتن و بالعکس گناه باعث فرو آمدن بلایا میشود. اون هفته توضیح دادیم تبعه، هر گناهی تبعه ای داره. اگه به این معنا بگیریم که بله تبعه اون گناه به ما میرسه و برخورد میکنه، این بله بله همینطوره، به همین صورت هست که هر گناهی تبعه ای داره و اون تبعهش بالاخره به انسان میرسه. تبعه اینجا یعنی به معنی پیامد منفی، اون پیامد منفیش بالاخره دامنگیر ما میشه. این یه مطلب. خب خیلی امشب سفارش شده برای صلوات، یه صلوات بلند بفرستید. سوال بعد این که نمیشن با توجه به اینکه 14 معصوم اسمت دارن، یعنی معصومن و منصوص از طرف خداوند هستن، یعنی خداوند اونا رو انتخاب کرده، پس چرا هیچ یک از ائمه به عنوان آخرین پیامبر انتخاب نشدن در حالی که مقامشان از سایر پیامبران بیشتر بود؟ آیا شایستگی و توانایی این منصب را نداشتن؟ لطفاً توضیح بفرم. اولا ببینید چند تا آیه تو قرآن هست که منصبهای الهی رو فقط و فقط در اختیار خداوند قرار میده. بعد احادیث هم پیامد این قضیه زیاد داریم، حدیث هم زیاد داریم. اون چند تا آیه، یکیش آیه 124 بقره است، شما همه تون حفظید، الان من بخونم شما میخونید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن الی آخر آیه، قال انی جاعلک للناس اماما، یعنی خدا امام رو مشخص میکنه نه کس دیگه. این یه آیه. پس ببینید امامت در انحصار خداست. حالا بیم سراغ پیغمبری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، خداوند میداند به این که چه کسی را رسول بگرداند، چه کسی را پیغمبر انتخاب کنه. این منصب مال خداست. ولذا شما ببینید در آیه بعدی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربه من ربک و الم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی این که یک دستوری برای جانشینی پیغمبر از جانب خداوند اومده که پیغمبر درش هیچ نقشی نداره، یعنی پیغمبر نمیتونه از خودش نه عزل بکنه این جانشین رو، نه نصبش بکنه، نه نصبش بکنه نه عزلش بکنه. از اینجا ببینید، اینجا از اون جاهایی که پیغمبر هیچ نقشی توش نداره، یعنی نمیتونه، حتی پیغمبر میتونه مثلا دارم میگم بگه آقا مثلا فلان نمازت مثلا مستحبی رو من سنت میکنم شما بخونید، خداوند تایید میکنه، این خیلی جالبه، یا فلان نوع صدقه رو پیغمبر بفهمد که آقا من اینجوری میدم شما اینجوری بدید، من اینجوری فلان عمل مستحبی رو انجام میدم شما انجام بدید. اما در مورد ولایت و جانشینی خودش هیچ نقشی پیغمبر نداره، این نقش رو فقط خداوند در انحصار خودش قرار داده، یعنی با پیغمبر شرط کرده اینا جانشینانتن، جانشینت من میگم این باید جانشین تو باشه، پیغمبرم میگه چشم. ولذا تو این آیه هم میفهمد که ما بهت ابلاغ کردیم اون چرا که بهت نازل کردیم که به مردم برسونی، این بار اگر نرسونی 23 سال رسالتت از بین رفته. فما بلغت رسالته یعنی 23 سال رسالتت از بین رفته، هیچ فایده ای نداره، عملش اینقدر مهم، یعنی کل رسالت با معرفی نکردن این جانشین از بین میره. این آیه میفرماد، هیچ بحثی هم درش نیست. خب این عمل چیه؟ این عمل جانشینی پیغمبره، فلان کس باید جانشین تو باشه. میگه چشم. ولی زاده شما ببینید اینجا این سوالم یه سوال دیگه هم چون شده، اونم جلوتر الان تو همین سوال پاسخ میدیم. بعضیا میگن که آقا حالا اون کسی که سوال کرده خودش تو مجلس نیومده، اتفاقا نوجوانایی هم بودن که 10 12 ساله این سوالی کردن، خوبم اتفاقا بد نیست، چون بعضی وقت نوجوانای ما که سوال میکنن تو دوازدهم چی میکنه، تو رو چه به این حرفا، میره پیش یکی که مثلا پاسخ بهش بده، طرف بلدی پاسخ بده بشن، تو رو چه به این حرفا، تو هم قد این حرفا نیستی بچه، برو فعلا درستتو بخون. نه تو هم خوبه، خیلی خوبه. این سوالی که عرض میکنم، یه همین شب جمعه چند تا بچه، یه بچه 10 12 ساله از من شاید 13 ساله مثلا همون پرسید. خب ببینید این سوالم این بود که چرا امامت در نسل امام حسین علیه السلام قرار داده شده، در نسل امام حسن علیه السلام نیست. دقت بکنید، برای اینکه اصلا امامت دست کسی نیست، فقط دست خداست. خداوند فرموده اینی جائل و کل ناس امام، من که خدا هستم من میگم کی امام باشه، حتی پیغمبرم توش نقش نداره. تعداد پیغمبر را پس مشخص شد، میگه پیغمبر اولیش باید آدم علیه السلام باشه، آخریش خاتم صلوات الله علیه و آله باشه. اللهم صل علی ائمه، اولیش امیرالمومنین سلام الله علیه باید بشه، آخریش حضرت مهدی سلام الله علیه باید بشه. آقا امام صادق علیه السلام از دنیا میره، حضرت 6 تا پسر تقریبا داره، اگه اشتباه نکنم شما ببینید، اگه تو ذهنتون چیزی دیگه است به من بگید، از این 6 تا پسر یکیشون امام هست، یکیشون امامه. یعنی این که عرض به خدمتتون که امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، بقیه امام زادن. اگه خوب امام زاده هایی بودن که میشن امام زاده صالح و امام زاده نام سید اسماعیل و امام زاده سید نصرالدین و اینا، اگرم خوب امام زاده نباشن، مثال داریم میگیم، مثلا میشن فرزن جعفر کذاب میشن، مثال داریم عرض میکنیم دیگه، یه همچین چیزی میشن دیگه، بالاتر از این که نیستش که. اما اونی که باید امام بشه اونو فقط خداوند در نظر میگیره. حتی این جالبه، ببینید اینا رو یادداشت داشته باشیم، که خود ائمه هم در تعیین امام هیچ نقشی ندارن. این خیلی جالب، خود ائمه هم در تعیین امام هیچ نقشی ندارن، امامو فقط خدای تعالی مشخص میکنه. امامو وقتی امام حق تعیین جانشین نداره فقط خدا مشخص میکنه، پیغمبرم حق تعیین جانشین نداره. حال شما به من بگید که چجور میشه که مردم حق تعیین جانشین پیغمبر داشته باشن که بگن شورای 6 نفری شده رفتیم رأی دادیم، شما غلط کردی، این کارو کردی، شما حق این کارو نداشتی. آخ تعیین امام میفهمد، خدا میفهمد انی جائل کل الناس اماما، شما 6 نفر رفتین یه جا نشستین ثقیفه تشکیل ندین که کیو انتخاب بکنین، شما حق این کارو اصلا نداشتی. امام با خداست، خود ائمه هم نمیتونن امام بعدی رو انتخاب کنن، امام بعدی فقط با خداست. شب همچین میلادی که شما الان توش نشستی، عمه امام عسکری علیه السلام یعنی دختر امام جواد، همین جور میشه دیگه، بله درست من میگم، یه وقتی اشتباه نگیم، دختر امام جواد میشه عمه امام عسکری دیگه، سلام الله علیه، سلام الله علیه امام. اومده چند روز مهمون امام حسن عسکری، اومده خونه اینا، مثلا عمه شما که میاد خونتون، اومده خونه شما مهمونی. همین امشب که همین الان که توش هستیم، یه فضای اینجوری، خود جناب حکیم خاتون که عمه امام عسکری اومد خدمت امام عسکری علیه السلام، گفت چند روزی من عمه جون خدمت شما بودم، خدمت گذاری میکردم، اگه اجازه بدیم برم منزلمون، با اجازهتون خدا حافظ شما. خب امام عسکری علیه السلام بر میگرده به اون به جناب حکیم خاتون چی میفرماید؟ فرمود عمه جان امشبم باش پیش ما، یه کار مهم میداری. عمه گفتی که با من کار دارم، خونه رو میخوام برم، مثلا ما داریم میگیم حالا شب عیدم هست، میگیم ظرفا رو نشستیم بابا، رختا مونده اونجا، زندگیم چند روزه به هم ریخته است، آب و جارویی کنم فلان، بذار بریم مثلا دوباره کارو. حضرت فرمود که نه من کار مهمی دارم. اصرار کرد به امام عسکری علیه السلام که آقا کار مهمتون چیه؟ حضرت فرمود که خانومم امشب بخواد فرزندی به دنیا بیاره. حکیم خاتون موند، فهمود که اصلا همچین چیز آخه چه شما این نگفت شما مثلا اشتباه میکنه اشتباه نگفت، گفت شما اینو به جدیت داری میگی به من که میخواد ایشون بارداری؟ بله. گفت عرض کرد که ایشون عمه جون اصلا آثار بارداری درش نیستش که. جوابی که امام عسکری علیه السلام خیلی مهم هست. حضرت فهمود که بله آثار بارداری درش نیست و این رو خدا خواسته که اینجور باشه که از چشم دشمنان مخفی باشه، ایشون بارداره، هیچ آثار بارداری هم درش نیست. خیلی حرفه ها، ما خیلی ساده کنار این قضیه میگذاریم. شما ببینید یعنی یک خانومی نهمین ماه بارداریشه، شاید ما میگیم نه ماه و نه، بعضی حالا زنه قدیم میگذن نه ماه و نه روز و نه ساعت و نمه، ما نمیخوام بگیم حالا درست یا غلط، نهمین ماه بارداریشه، شاید اون روزهاش هم که میگه سفری کرده دیگه، الان وقت این هست که این حملش رو بر زمین بگذاره. حالا شما نگاه کنید چه خانمی رو پیدا میکنی که اصلا معلوم نیست که این باردار نه ماه یه حملی رو داره در خودش و هیچ چیز هم معلوم، مثل همه خانوم های عادی هست همچین چیزی، وای خودش اصلا معجزه است دیگه. این معجزه رو خداوند برای چی داره به وجود میاره؟ برای اینکه اون کسی رو که میخواد و خودش جانشین امام عسکری در نظر گرفته متولد بشه، غیر از این که نیستش که. ولذا حضرت میفهمد که او بارداره و فرزندی داره، اسم فرزندش هم حضرت میفرماید، میفهمد که به ما قبلا خبر دادن، پیغمبر خبر داده، پیغمبر از جانب جبرئیل، جبرئیل از جانب خدا خبر داده، همچین قضیه. وگرنه امام حسن عسکری به خود که چیزی خبر نداره، باید خداوند بهش خبر داده باشه. همه خبرها دست حضرت هست، میفهمد اینجوری و او میسته میگه کیه؟ میگه سحرگاه نیمه شعبان، یعنی همچین شبی فردا سحرگاه، یعنی قبل از اذان صبح در طلوع فجر، طلوع فجر صادق این فرزند پا به عرصه وجود میذاره. هیچ کی هم نمیدونه، نه دستگاه حکومتی میدونه، نه جاسوس ها میدونن، نه زنهای اطراف، نه فامیل و اقوام میدونن، خود عمه حضرت هم نمیدونه این فرزند به دنیا میاد. این نشون دهنده چیه؟ اینا همه نشون دهنده اون آیاتیه که خوندیم، امام و خدا مشخص میکنه، نه هیچ کس دیگه. بعد در این زمینه روایت خیلی زیاد داریم، خیلی حدیث و روایت داریم، خیلی که اینا دست خدای تعالیست. خب حالا شما میگی که آقا چرا از نسل امام حسن نیست از نسل امام حسینه؟ جوابش همین که عرض کردیم، یعنی که اصلا دست امام حسن نیست که بخواد عرض به خدمت امام رو معرفی بکنه، دست نم امام نم دیگر نیست که اینو خداوند از قبل مشخص کرده این اشخاص باید امام باشه، تموم شد رفت، هیچ برو برگردم نداره. یعنی 12 تا امام مشخص تا روز قیامت، همین 12 تا دوره رجعت هم میکنن، همین پیغمبران هم همینطور. حضرت یعقوب 12 پسر داره، یه دونش پیغمبر هست، بقیه همه فرزندان اون حضرت هستن، امامزاده، پیغمبرزاده هستن، ولی هیچ کدوم پیغمبر نیستن، یه دونه پیغمبر هست. شما این را دقت بکنی، از نسل اسحاق عرض به خدمتتون که پیغمبرای بنی اسرائیل خیلی پیغمبرا به وجود ندن، از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام فقط یک پیغمبر از پیغمبر خاتم هست. اینها چیزایی است که خدا مشخص کرده، این دست خودشه، دست کسی نیست، حسب آیاتی که قرآن خوندیم و حالا روایاتش هم که زیاد است در این زمینه. پس این دوتا سوال یک جا پاسخ داده شد که اگر سوال کردن که آقا چرا از نسل امام حسن امام نیست، میگه آقا اصلا دست کسی نیست، دست خدای تعالی است، به همین دلیلی که عرض کردیم او مشخص میکنه که از نسل کی امام باشه، از نسل کی امام نباشه. یه امامی 5 پسر داره، یکیش خداوند در نظر گرفته که امام باشه، یه امامی هم 10 پسر داره، خداوند در نظر گرفته هیچ کیش امام نباشه، از امام دیگه این مثلا امام باشه، مثل امام حسن علیه السلام فرزندانی داشت حسن ولی هیچ کدوم امام نبودن، از نسل امام حسین علیه السلام حضرت خواست که این ائمه باشه. البته یادتون باشه که امام سجاد علیه السلام چون دختر امام حسن رو گرفته، مادرش دختر امام حسن علیه السلام هست، از امام باقر اگه من اشتباه نکنم از امام باقر به بعد هم میشه در واقع از طرف پدر هم از طرف مادر امام میشه، اینو در نظر داشته باشید که اینجا حالا یک اصطلاحی هم داره که به کار میبره. این مطلبی که جوابشو دادیم عرض به خدمتتون که پس نوشته که با توجه به اینکه 14 معصوم اسمت دارن و از طرف خداوند انتخاب شدن، چرا هیچ یک از ائمه به عنوان آخرین پیامبر انتخاب نشدن؟ من که هیچ کمش دست مردم نیست، دست خود خدای تعالیست، اراده کرده که کی پیغمبر باشه کی امام باشه، در حالی که مقامشون از سایر پیامبران بیشتر بود. البته این دقت داشته باشید 12 امام از 123,999 پیغمبر مقامشون بالاتره، به استثنای پیغمبر خاتم. پیغمبر خاتم گل سرسبد عالم خلقت هست و مقامش از همه پیامبران و از همه ائمه پیغمبر مقامش بالاتر هست. این یادتون باشه، یه وقت اشتباه هم تو این زمینه نکن. آیا شایستگی و توانایی این منصب رو نداشتن؟ نه، اصلا به شایستگی کاری نداره. امامت یک چیزیست که منصبیست که فقط خداوند مشخص میکنه کی امام باشه کی نباشه. یه صلوات دیگه بفرستید. آیا حدیث که میفرماید خداوند اهل بیت را خلق کرد و اهل بیت بندگان را خلق کردن صحیح هست؟ نه خیر، این حدیث غلط، هر جام باشه از جعلیاتیست که به شیعه نسبت دادن. خداوند متعال خالق رازق هست و عرض به خدمتتونی که هیچ وقت تفویض نمیکنه به طور کل خلق خودش رو، یعنی خالقیت رو به ائمه یا به پیغمبران بگه شما خلق کنید من حالا برم یه نفسی بکشم مثلا بیام، یا یه دو ما بریم مرخصی مثلا ما کار داریم. نه، خداوند خالق هست تا زمانی که داره خلق میکنه و خالقیت هم با خودش هست، رازقیت هم با خودش هست و به هیچ کس هم اینو تفویض نکرده. اگرم حدیثی در این زمینه چی بشه، حدیثش خلاف آیه قرآن هست. اما اینجا یک مطلب هست، مطلب اینه یه وقتی خداوند به عنوان یک معجزه الهی که کارت معرفی یک پیغمبر و امام هست اراده می فرماید چه بنده ای به اراده خداوند متعال خلق بکنه، مثل حضرت عیسی علیه السلام یا پیغمبرای دیگه یا ائمه، فرقی نمیکنه، خلق بکنه یه چیزی رو بیافرینه، اما به اراده خود. اون مقطعیه، نه اینکه کل عالم خلقت که الان که من شما اینجا نشستین تو این بیمارستانای تهران و شهرستانا و ایران و کشورهای دیگه هی دائما داره کسی خلق میشه و به وجود داره میاد، یا قبلا خلق شده حالا پا به عرصه وجود میگذاره، توجه میکنی؟ این همش دست خدای تعالی است. ولی مقطعی اگر یه خلقی صورت گرفت، خدا اراده کرد فلان امام یا فلان پیغمبر خلقی رو انجام بده، این معجزه است. خواسته اراده کرده به خاطر اینکه یک میخواد چیزی رو به نمایش بگذاره خداوند متعال، مثل حضرت عیسی علیه السلام که در قرآن میفهمد این کار رو انجام داد، اون معجزه است، مشکلی هم نداره. ولی که دائما این خلق دست اهل بیت باشه و ائمه باشه، نه، ما دلیل معتبر در این زمینه نداریم و آیات قرآن همه اینها رو نسبت به خود خدای تعالی میده. سوال بعد این که آیا این سخن از عالمی که فرمود اهل بیت در مقابل آلین جواب دادیم هفته گذشته البته که پاسخش دیگه تکرار نمیکنیم. این هم یک سوال. سوال دیگه ای پرسیدن که چگونه با خانواده خود خوش اخلاق باشیم و اگر شرایط زندگی طوری بود که خلق و خوی ما رو مخصوصا در برابر خانواده بد کرد راه درمان چیه؟ ببینید یک احادیثی ما داریم، متاسفانه ما بهش توجه نمی کنیم، حتی اینو بعضی جاها میگن برای ترسوندن میگن. دقت به من بکنید، مثلا پیغمبر میفهمن یا ائمه هم همینطور میفهمن که ایوکم، مثلا کدوم شما زیرکتر است، اکیسو زیرکترین هست، بعد میفهمن که آقا زیرکترین شما کسیه که به یاد مرگ باشه. بعد اینو من شما میخونم چون وی وی خانوما که اصلا با این احادیث کاری ندارن، یعنی بخونی تو خونه، مثلا خیلی جا خیلی خونه ها هست که حدیث مرگ بخونی توش مثلا این حدیث از راجع مرگ پیغمبر همشون گفت حالا چی شده داری هم مرگ و میر حرف میزنی؟ ما که نمیخوایم بمیریم که، حالا داری حرف میزنی چی شده داری هم مرگ و میر صحبت میکنی؟ نمیخوام بگم همه خانواده، خیلی خانواده اینجوریه، اصلا خیلی خانواده، قرآن هم که توش بخش میکنه همشون گفت مگه کسی مرده قرآن داره بخش میکنه؟ همچین خیلی جالبه واقعا، خیلی جالب. من یه نکته بهتون میگم تا همین ساعت نشنیدید اما الان بشنوید، اگرم کسی گفت من اینو قبلا شنیدم از غیر خود من شنیده باشه بیا جایزه‌شو بگیر. دعوت به یاد مرگ از طرف پیغمبر، احادیث نبوی و از طریق امامان، احادیث امامان نورانی در این زمینه، دعوت به یاد مرگ یکی از مهمترین ویژگی‌ها و جهات مثبتی که دارد اتفاقا این هست که انسان خوش اخلاق بشه. توجه بکنی، توجه بکنی که انسان خوش اخلاق بشه. شما میگی یاد مرگ منو چجوری خوش اخلاق میکنه؟ من الان به شما میگم. ببینید شما از همین امشب احادیثی که راجع به مرگ هست نشبی 5 تا شد 10 تا شد، دقت بکن. از همین میزان الحکمه که فارسی ترجمه شده، اصول کافی که فارسی ترجمه شده، بهار هم اگه فارسی ترجمه شده بشه، کتابای معتبر مأخذ مرجع، شما بیار هر شب یه دونه حدیث مثلا راجع مرگ بخون. حالا دقت بکن چی میخوام بگم، توجه بکنید. شما یه حدیث راجع مرگ بخون، به یاد مرگ میفتی، دقت بکن. وقتی به یاد مرگ میفتی خروجیشو بگیر، بعد برو فردا شب یه حدیث بعد بخون. خروجیش چیه؟ بگو ما که آخر سرش میمیریم، معلومم نیست کی بمیریم، ممکنه این شب شب آخر زندگیمون باشه، چی کار کنیم؟ یک، یه خاطره خوبی به جای بذاریم از خودمون، یه خاطره خوب بذاریم. هر کی ما رو دید همچین کنه آقا ما یه چیزی همیشه داشته باشیم، بگیم که شوخی باشه، که مزاحی باشه، که مثل پیغمبر مثل امامان این مزاحو بکنیم، که بدون اینکه تحقیر باشه و خلاف شرع باشه، این مزاحی باشه که خنده به لب دیگران بیاد در مواقع خودش. دقت کنید، دل دیگران رو، سوم دل دیگران رو به دست بیاری، یه جوری با دیگران معاشرت بکنیم که دیگران هر وقت اگر ما هم نبودیم میگه خدا بیامرزدش چه آدم خوبی بود. پنجم، ششم، هفتم، هشتم که من نمیخوام اینجا بگم چون خودش سرفصل یک بحث قشنگه، همین مقدار بخوام بگم این قبلا نشنیدی، خود یاد مرگ که پیغمبر و امامان فرمودن یکی از ویژگی های مثبتش اینه که اگه انسان درست ازش خروجی بگیره خوش اخلاق هم میشه، اتفاقا خوش اخلاق میشه. خدا رحمت کنه همه اموات شما رو. من یه عمویی داشتم خدا بیامرزدش، خیلی آدم مزاحی بود، خیلی مزاح میکرد، شوخی میکرد، شوخی درست میکرد، نه اینکه کسی رو تحقیر کنه، شوخی خلاف شرع بکنه. من ساعت پایانی زندگیش بود، مثلا اینکه یکی دو روز دیگه مونده و مرحوم بشه به رحمت خدا بره، رفتم بیمارستان بود، من بالا سرش بودم، اونجا دیدمش و گفتم عمو جان چطوری؟ گفت خوبم الحمدلله. گفتم چه خبر چیکار می‌کنی؟ گفت حالا امجد گفتش که خبر همین که چشامو هم می‌ذارم این هوریا جلو چشام هر رژه میره. حالا اصلا کی میگفت؟ اونجا من هنوز خاطره رو ازش فراموش نمی‌کنم که اونجام سعی میکرد که با این کسی که اومده حالا بالا سرش اعادت هم چیز کنه، آخ من دارم میمیرم عمو جون، من مثلا فلان جا کم، من مثلا ترکیده از داخلم، جای دیگه من قلمبه مثلا زده بیرون، الان هم اون اونجوری، خدا اونم لعنت کنه مثلا اون دکترها رو، خدا اونم نه اینا همچین که من دارم من چشم همزم هوریا میان رش، تو میگی من چی کار کنم آخ؟ حالا ما اونجور بعدم یه چیزی حالا به من گفت که مثلا خصوصی بود که مثلا ما خودمون خندیدیم مثلا کاری نداریم. ببینید این یه ویژگیش. اگه گفتید یه ویژگی دیگه یاد مرگ چیه، یکی دیگه از ویژگی های مثبت یاد مرگ اینه که هر کی بدونه که صبح ممکنه بلند نشه ها، همچی میکنه بذار امشب مثلا این خانواده‌ای که من دارم اینا با این بچه ها بگم بخواه انگار شب آخر عمرمه، شب آخر عمرم چیکار میکنم؟ میگم دخترمو دعوت میکنم کوچولو، یه نازش میکنم، نوازش میکنم، میگم عزیزم مثلا، میگم 10,000 تومان من تو جیبم دارم، میگم مثلا 1,000 تومان هم مثال داریم میگیم بریم مثلا یه چیزی بخریم بدیم به این، مثال داریم میگیم. به خانومم محبت بکنم، به پسرم محبت بکنم، به دخترم محبت بکنم، به دومادم محبت بکنم، به عروسم محبت بکنم. اگه شما خیال کنین امشب شب آخر عمرتونه، نمیگین که حالا گور پدر شیطون، ما یه زنگی بزنیم با فلانی هم که قهر کردیم، میگه ما داریم میمیریم. میگه کی داری میمیری؟ میگه نمیدونم، ممکنه دیگه مثلا نباشیم. عرض به خدمتتون این که ایرانیان که شما میدونید دیگه، مثلا شما همچی کن، ممکنه دیگه منو نبینی، همه میزنن چه گریه، همه میان طرف، همه حلالت میکنن، همه میان رو بهت میارن، همه برات هدیه میارن، میگن کی میخوای بابا جان بمیری، مثلا دارم میگم کی میخوای از دون، مثلا میگه آلمان نمیذارم که هی هدیه برات. شما همین امشب که داری میری جدی دارم بهت میگم، خیال کن چه یکی از ویژگیاش اصلا با همه خوب میشی. ما نتونستیم خروجی از یاد مرگ بگیریم، ما خروجی ما یاد مرگ بگیریم، ووی مگه ما میخوایم بمیریم؟ بابا بالاخره هممون میمیریم، ولی دقت داشته باشیم چجوری میخوایم زندگی بکنیم. شما یکی دیگه از ویژگی هاش به میخوان اینا میگم قبلا شما نشنید به این صورت، شما کارت رو میگی من که نمیدونم چه ببینم، الان یکی اولی کاری به من واگذار کرده، بذار من خوب بهش تحویل بدم این کارو، پروندهش رو زودی امضا کنم بره، این بگه خدا پدرت بیامرزه، ممکنه ما فردا نباشیم، این لااقل بر ما طلب مغفرت کن. یکی دیگه از ویژگی های مثبتش چیه؟ اینه که دست به خرج میشی. اینایی که بخیلن، جمع میکنن، خسارت دارن، دلشون نمیخواد خرج کنن، همچی میکنن، میگن که کاش ما یه ثروتی داشتیم در راه خدا میدادی. الان بهش همچی میکنی چقدر الان ثروت داری؟ میگه مثلا یه 30 میلیون تومانی الان دارم. میگه عزیزم اگه میخوای که خرج بکنی همین 30 میلیون رو اگه میخوای خرج بکن تا خدا بهت بیشتر بده، لعزیدن نکن بشه بیشتر خرج. تو وقتی همین مقدار خرج نمی‌کنی 100 میلیارد هم داشته باشی بازم خرج نمی‌کنی، همچی می‌کنی؟ یه 200 میلیارد داشته باشیم بتونیم خرج بدیم، 200 میلیارد بدیم، یه 300 میلیارد رو داشته باشیم بتونیم این 200 چون آدمی که خرج نکنه. ولی یاد مرگ چیه؟ یاد مرگ اینه که من که نمی‌دونم زنده‌ام اینا، گور پدر پول. میگه امشب زنگ بزنم دوماد و عروسان بیان دور هم دیگه جمع باشیم، ما نمی‌دونیم تا صبح زنده هستیم که یه شام حسابی بدیم به اینا بخورن. مثال داریم میگه. بعد این ببینید چه تبعات مثبتی داره اگر انسان هر روز اینجوری زندگی بکنه. و این کاری که من دارم الان فرموشو به شما میگم، خودم هم دارم در خودم اجرا میکنم، یعنی سعیم بر اینه تو اون کادر شهری که دارم، سعیم بر اینه که این فرمول رو انجام بدم. تا الان هر مقدار درصدیشی که موفق شده باشم انجام داده باشم، هر مقدارش که موفق شده باشم انجام داده باشم، لذتشم بردم. دیدم چه لذتی داشت، ما نمیدونستیم یاد مرگ چه لذتی داشت، نمیدونستیم واقعا. ما خیال میکنیم یاد مرگ وحشتناکه، نه خب یاد مرگ. و انسان وقت اعمال دیگه‌ش هم چون نمیدونه که چیزش، سعی میکنه اعمال دیگه‌ش رو درست کنه، گناهانش رو ترک کنه. حالا این بحثیه که سر درازه. میگه چگونه با خانواده خود خوش اخلاق باشیم، و خودمون اول باید خوش اخلاق باشیم که با خانواده. این یاد مرگ یکی از مؤثرترین راهکارها برای این قضیه است، یکی از مؤثرترین راهکارها. وگرنه شما حالا حسابش بکن، طرف سه تام سکته کرده، مثلا دو تام سکته کرد، هنو داری شما باش سلام علیک میکنی، همچی میکنی سلام علیکم هاشون، سلام علیکم، میری مثلا صورتت میبری ماچ کنه بفرمان بفرمان، چه فرضی آخه، تو دو تام سکته کردی، هر آن ممکن بیرون بابا خودت یه ماچ هم تو بده به ما بعد 30 سال. آخه این چه طریقه یه برخورد کردنه؟ یه دیدن اصلا باشو انسان انقدر اینو سردن که اگر انسان یه دون از این مجسمه رو تو خیابون بخره به نیت از طرف اینا بغل کنه ماچ کنه خیلی بهتر. انقدر سردن که آدم بشون دستون همین دست با 4 تا انگوشت جلوش فقط دست میده، با تمام دست اولا دست میده بعدم شما. آخه این چه کاری آخه؟ خب بیا طرفتو بغل کن. اینا حدیث داریم فرمودن مصافحه کنید، مصافحه کنید، همدیگر رو در آغوش بگیرید، بغل کنید، ببوسید همدیگر رو، دست بدید، دست قشنگ، پیغمبر فرمود قشنگ با همدیگه دست بدید. خب اینا محبت میاره. اینا آخه تا کی تو میخوای؟ اینا همش اونقه، یعنی همه از صبح بلند میشه اونقه، شب اونقه، نصف شب اونقه. آخه ما کی میخوای از این حالت در بیای؟ خسته نمیشی خودت واقعا؟ هیچ کدوم از پیغمبرها اینجوری نبودن، هیچ کدوم از امامان هم اینجوری نبودن، هیچ کدومش. جالب اینجاست، عالمان دینی هم که ما باهاشون بودیم میرفتیم و میدیدیم اینها رو، انقدر اینها قشنگ مزاح میکردن، شوخی های قشنگ شرعی میکردن، نه شوخی های بد خدای نکرده، که مخاطبینشون از برخورد با اینها لذت ببرن. و این توی چیزم توی روایات هم آمده، خود پیغمبرم همین جور هست که پیغمبر مثلا رفت یک پیرزنی بود به پیغمبر گفت یا رسول الله برای من دعا کن که من برم تو بهشت. پیغمبر فهمو تو هیچ وقت تو بهشت نمیری. گفتش که اه بچه رو من پیغمبر فهمو بخواستی که پیرزن ها تو بهشت نمیرن. گفت من تو بهشت نمیرم. گفت نخه تو بهشت نمیری، پیرزن ها تو بهشت نمیرن. گفت بعد چی میشه؟ خب این شوخی چقدر قشنگ. حضرت عمود هر کی تو بهشت میاد جوونه، پیر ما تو بهشت نداریم، همه بهشت جوونه، همه اهل بهشت هم. اول میرن اونجا یه قصری با این آب نهر کوثر میکنن، جوون خوشتی به خوشگل میشن، میرن تو بهشت، همون شده. ببینید اینا رو چقدر ما میتونیم قشنگ بیان بکنیم، بگیم اون یاد مرگ این ویژگی ها رو داره، به دنبال خودش داره. یه صلوات دیگه بفرستید. خب عرض به خدمتتون که گفتن که پیغمبر در مسجد داشتن با مردم نماز جماعت میخوندن. آه اینو پاسخ دادیم به نظرم، بله پاسخش دادیم. سوال دیگه اینه که آیا فلسفه اسلامی هم وجود داره؟ ما در اسلام چیزی به نام فلسفه نداریم. ببینید دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که دین اسلام دینیه که شما همه ادیان، یعنی حالا میگیم ادیان نه ادیان بگیم الهی، این غلطه، آیین‌ها و شریعت‌های دیگر هم که مال پیغمبرای دیگه بود، چند تا شریعت، 6 تا شریعت هم بیشتر نیست البته، همه اون 5 تا شریعت دیگه با پیغمبر 6 تا شریعت که همه یه دین بودن، دین اسلام همینا بودن و این 124 تا پیغمبر، همه این بزرگواران یه حرف داشتن، اون حرفشون رو با ساده به مردم میرسید، سهل به مردم میرسید، نه سخت باشه. مردم باید حرف پیغمبرا رو بفهمن، حرف امامان هم بفهمن. ولذا شما الان کتاب فلسفه رو باز کن، همون صفحه اولش رو که میخونی اول سرگیجه میگیری، بعد رودل میکنی، بعد مشکلات پیدا میکنی. حالا اینا رو برای چی ما آوردیم اینا رو گفتیم؟ افلاطون رفته گفت، خب گفته که گفت، ارسطو رفته گفته، گفته که گفت، نمیدونم مثلا کیاکم مده اینا رو در آورده، این لغات واژه های سخت پیچیده در هم بر هم، ملا صدر اومده 12 باب نام چی باز کرده، نام چی علامه کیاکم مده چیکار که، خب اینا نهایت که چی میخواد بشه، به کجا میخواد برسه؟ ما اینا رو تو اسلام نداریم. شما به من نشون بدید یک بیان از ائمه بیارید که درش مسائل فلسفی بیان شده باشه و کسی چیزی نفهمه از این حرف. بله سواد میخواد که آدم بالاخره بخونه بفهمه، تو این مقدار میخواد، یه وقتایی هم بستگی به فهمهای مختلف ماها داره، من فهمم کمتر از شما، شما بیشتر از منه، یه مطلبی باید 4 بار بخونم یا به کسی مراجعه کنم برام توضیح بده، این فرق میکنه. ولی چیزی به نام فلسفه ما تو اسلام نداریم، اگه کسی خلافش داشت برای من بیاره، ما اینجا دوباره میایم توضیح میدیم، مشکلی نداره. برای اینکه میخوام همه چی ساده باشه در اسلام، همه بفهمن حرف قرآن رو شما باز بکنی، اون مقدارش که مربوط به من شما میشه که باید بفهمی میفهمی، اون مقدارش که باید توضیح داده بشه توضیح میدن، بعد بستگی به فهم ما سبکش میکنم ما شما بفهمی، ولی یک واژه فلسفی شما تو قرآن پیدا نمیکنی، تو احادیث هم همینطور. بعد نوشتن که برخی مکاتب برهان نظم برای اثبات خداوند را رد کرده اند. خب اینو باید از برخی بپرسی که حالا اینا بیکار بودن، موبایل اون موقع نبوده، تلویزیون نبوده، رادیو نبوده، روزنامه نبوده، بیکار بودن، میشستن اون رو رد میکردن، اون رو اثبات میکردن، مثل این علمای ادبیات عرب توی بین اهل سنت. ببینید چقدر کتاب نوشتن راجع به حرکت فتحه و کسره و ضمه و زیر و بم، اعراب و نم، تجزیه و ترکیب، این فلان کلام اینجوری میشه اگه اینجوری بشه، یه وقت ببینید یه دونش 100,000 سال هم به درد آدم نمیخوره. ولی چرا حالا اینا رو نوشتن؟ همشو نمیگم، بعضیاشو دارم میگم، به خاطر اینکه بیکار بود، کاری نداشت. اما شما بیا در مسئله اعتقادات برو کار بکن، تلاش بکن، ببین هی بابی به رود باز میشه، پاسخ مردم رو میدی، با مردم در تعامل قرار میگیری. حالا میگه برخی رد کردن، بیکار بودن، وگرنه هر چیزی که بتونه صحیح باشه، بتونه خداوند رو اثبات بکنه، میتونه چیز قشنگی باشه. باید ببینیم چی هست. در قرآن داریم که در آخرت بهشت و جهنم هم جسمانی و هم روحانی است. پس چگونه در برزخ بهشت و جهنم فقط روحانی است که در این صورت روح بدون جسم چطور متنعم به نعم الهی و معذب به عذاب الهی میگردد؟ شما در پاسخ این سوال خواهید حتما از من این مطلب رو میگید که بدن انسان از دو جزء تشکیل شده، یکی روح یکی جسم. ما وقتی که میمیریم جسممون خاک میشه، هیچ چیزی هم نیست، استثناءات رو بذارید کنار، جسممون تبدیل به خاک میشه. چی اما باقی میمونه؟ روح در عالم برزخ. خداوند یک عالمی رو بین دنیا و قیامت در نظر گرفته به نام برزخ. چون جسم خاک میشود، این روح در عالم برزخ نباید بلا معطل باشه، بنا حسب اون چیزایی که اهل سنت تصور میکنن که یه خوابیست، عالمی که مردم توش خوابن، مثلا اینجوری تصور میکنن، مثل خواب مانند میمونه. نه، یه عالمیست به نام برزخ، فقط ارواح درش هستن، چون اجسام که پوسیدن فعلا هم بنا نداره خداوند کسی رو محشور بکنه، یعنی جسم و روحش رو بیاره. این عالم رو در نظر گرفته به نام برزخ برای ارواح. ارواح متنعمن به نعم الهی، ارواح بد معذبن به عذاب الهی. شما این سوال و وقت سوال بعدیش اینه که میگه آقا چجوری روح متنعم به نعم الهی میشه؟ همون جوری که خداوند جسم و روح رو یک نعمتهایی براش خلق کرده که جسم و روح توامن ازش لذت ببره. شما الان غذا میخوری و غذا رو میبینی، دقیقا روحت هم لذت میبره، جسمت هم لذت، جسمت فقط غذا میاد تو معده پر میشه، اون روحته که داره از دیدن غذا لذت میبره، از رنگش، از بوش، اینا داره لذت میاره. جسم شما اینجا به اون صورت کاره نیست، به جسمت کمک میکنه که شما کلن روح و جسم با هم لذت داری. اون خدایی که اینو مقدر کرده، خب براش کاری نداره که برای روح جداگانه مقدر میکنه که متنعم به نعم الهی بشه، برای جسم همینطور، برای هر دو توامن هم همینطور. یه چیزی هم اینجا من براتون میگم، ببینید ما عادت کردیم به روش خلقتی خودمون، عادت کردیم. مثلا دارم میگم، مثال شما حسابشو بکن، میگی که آقا هر وقت من تشنم بشه باید آب رو از دهان بخورم، درستم هست، بره تو معده من تا من تشنگی برطرف بشه، گرسنگی من همینجوره. دقت کردی؟ ولی ما میخوایم اینو بگیم اون خدایی که فعلا این مجرای دهان رو برای تغذیه برای من و شما قرار داده، خب اون خدا که این قادر بوده بعد این کار، قادر نیستش که از صد تا طریق دیگم من و شما رو سیر بکنه و یا سیراب بکنه و رفع تشنگی برامون بکنه. شما جوابت چیه؟ شما میگی بله این کارو میتونه بکنه. ولی زاب بعضی ها اصلا همچی میکنه، میگه آقا فلان جا بودیم، مثلا میگم پیغمبر یا فلان امام مثلا یه آبی به ما دادن خوردیم، یا تو خواب مثلا آبی خوردیم، تا چندین سال مثلا ما تشنمون نمیشون. این از مصادیق همین قضیه است. ببینید ما عادت کردیم به این روش خلقتی، میگیم انا میگیم گرسنه ایم، قضا میخوایم، از کجا قضا بخوریم؟ میگه از دهان. میگیم از دهان، راه دیگه داره؟ میگیم نه، استثنایی ها رو بذارید کنار که اینجا رو پاره کنن، هم از دماغ رو هم بفرستن پایین، اینجا رو بذارید. اما اون خدایی که این مجرا رو قرار داده میتونه این مجرا رو ببنده، صد تا مجرای دیگه به جور دیگه برای من و شما واکنه. این چیزی که ما بهش عادت کردیم، ولی این تنها راه شما بفهمید چی؟ نیست. پس این رو هم توضیح دادیم. یک صلوات بلند بفرستید. سلام کردن که میشه لطف کنید بگید چرا بعد از هر نماز سلام به امامان بزرگوار میدهند؟ والا من بخوام سلام دادن، شما بعد نماز که هیچی، قبل نمازم شما سلام به امامان بده بهشون میرسه، به پیغمبران سلام بده میرسه، به ملائکه هم سلام بده میرسه. ما به یکی گفتیم که آقا میخوای بخوابی، میگو السلام علیک یا اسرافیل، السلام علیک یا میکائیل، السلام علیک یا جبرائیل، السلام علیک یا اسرائیل. گو وی اسرائیل برای چی من سلام به اسرائیل بدم؟ با من کاری باش ندارم که حالا ما سلام بدیم اونم میاد میگه علیک سلام، حالت چطوره، میخواد بخواد حرف ما بزنه، مشکلات بر ما ایجاد بکن. شما سلام به هر کی که بدی تو این عالم، به استثنای اون عده‌ای که نباید بهشون برسه، به بقیه همه میرسه. از کسانی که رفتن به پدر مادر خودت هم سلام بزن، اگر معذب نباشن انشالله بهشون میرسه. سر قبر برو بگو سلام علیکم، بهش میرسه، میشنوه حتی، مشکل نداره که. اما اینکه آیا این مستحبه یا روایت و حدیثی داریم، ما پیدا نکردیم روایت و حدیثی که حتما بعد از نماز ما بیایم سلام به امام بدیم، ما پیدا نکردیم. اون چیزی که جز مستحبات باشه، جز واجبات مستحبات، نه اینا نیست. سلام به آقا امام زمان که میرسه، میخواییم سلام بدن، میگن السلام علیکه شریک القرآن. علت این که این ذکر و سلام رو میگوین چیست؟ مگر آقا شریک است با قرآن؟ بله، شریک به این معنا که در کنار قرآن هست. یعنی این که شما میگی پیغمبر، اهل سنت هم همینه میگه، میگه پیغمبر وقتی که از دنیا خواست بره، فهمود من دو چیز گرانبها رو در میون شما میگذارم، یکی قرآن، یکی اهل بیتم. اینا از هم جدا نمیشن، یعنی با هم شریکن، از هم جدا نمیشن، یعنی با همن. اگر هر کسی، این خیلی جالبه که هر کسی بیاد یه دونه اینا رو هم جدا کنه، یعنی قرآن رو بگیر اهل بیت رو رها کنه مثل اهل تسنن، یا اهل بیت رو بگیر قرآن رو رها کنه، اونم ناجی نیست، اونم خفت و خطا کرده، اونم به ضلالت گمراهی رفته. چون یه عده‌ای هم هستن که اینا میان اهل بیت رو میگیرن قرآن رو رها میکنن، اونا هم خفت و خطا میکنن، فرق نمیکنه، هر دو باید با هم باشن. اینا با هم دیگه شریکن، دو تا بالن که با هم هم نزد حوض کوثر بر پیغمبر وارد میشه. این به این صورت. میخوام بدانم روز قیامت ما در خود عرصه هستیم یا در مکانی دور اون واقع، از مکانی دور اون واقعه رو میبینیم، یعنی اینکه اون کوها متلاشی میشن روی انسان ها میریزن، یا نه فقط شاهد اون واقعه هستیم. ببینید روز قیامت این مطلب حشر انسان ها بعد از متلاشی شدن عالم هستی، نه کوها، اصلا همه چی بعد از متلاشی شدن همه چی. شما میخونید سوره تکویر این جریان قشنگ توضیح داده، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سیرت و اذا البحار سجرت و اذا الاشار عطلت و اذا فلان فلان، تا میرسد آخرین آیات یا نزدیک به آخرین آیات این سوره. تمام مراحل داغون شدن عالم هستی، نه کره زمین، و متلاشی شدنش تقریبا تو این سوره گفته. البته سوره دیگه هم داریم که اونها هم جسته و گریخته در این زمینه صحبت کردن، خیلی قشنگ هم هست، اون آیات هم خیلی قشنگ، مراجعه کنید راحت، هم بهترین آیاتش همین آیاتی که شما دارید میخونید. یعنی هنگامی که خورشید فلان میشه، ستارگان فلان میشه، ماه و منظومات و شمسی و کهکشان ها همه عبه میرن نابود میشن فلان، این اتفاق که افتاد بعد هست که یک نفخه سوری هست، یعنی در سوری دمیده میشه، همه انسان ها، نه انسان ها که مثلا مال الان 8 میلیارد، نه مال مثلا چند دهه پیش، نه مال مثلا فلان، هر کی از جن و انس هست، هر جا که هست، همه که اصلا رقم ریاضی شما نمیتونی براش تریلیارد میلیارد پیدا بکنی، اصلا نمیتونی رقم ریاضی پیدا کنی، چون فقط خدا میدونه اینا چند نفرن، علمش دست خداست، ما نمیتونیم بگیم چند نفرن. اینا همه محشور میشن، زنده میشن، همه زنده میشن در یک زمین مسطحی، یعنی دیگه کره‌ای در کانی کره‌ای مدور باشه، یک زمین کاملا مسطح و بزرگ که بهش میگن که عرصه قیامتی، زمین قیامت، مثلا صحرای محشر بهش گفته میشه اصطلاحا. تو این صحرا همه از آدم علیه السلام و اون نفرات که اون موقع رو کره زمین بودن تا اون روزی که حالا بعد ماها، هزاران سال بعد ماها، شاید بگیم ده ها هزار سال بعد از ما تا قیامت، ما نمیدونیم چقدر هست، آدم میاد رو این کره خاکی، همه اینا رو اون زمین مسطح محشور میشن و خداوند به حساب همه اینها رسیدگی میکنه. این جریان قیامت هست. و اونجا اون هشت بعد از اون به هم ریختگی و از بین رفتن هست، یعنی بعد نفخه سوری دمیده بشه اون هشت صورت بگیره. فرمودن که اگه ممکنه کتابهایی رو معرفی کنین که خوندنشون به ما به عنوان یک مسلمان کمک کنه تا دینم رو بهتر و بیشتر بشناسم. من تو کتابها که میبینیم میخونیم به شما عرض میکنیم، من عرضم اینه که هر کس میخواد در این زمینه دینش رو بهتر بشناسه، این حتما کتبی که انتشارات حالا در راه حق قم هست، انتشارات دیگر هست که عرض کردن تو قم یا حوزه علمی قم منتشر کرده، بعضی کتاباش خیلی خوبه که زندگی نامه پیغمبر اکرم رو داره. دقت بکنید، مثلا فروغ ابدیت مولا آیت الله سبحانی حفظه الله، 12 امام و زندگی نامه‌شون رو انتشارات در راه حق یا همین جامعه و تقریب منتشر کرده، البته جاهای دیگه هم داریم اونا منتشر کردن. حتما اینو بخونید، حتما کسی که میخواد با دینش آشنا بشه. برای خود مسائل توحید و نبوت اینا هم کتاب‌های خیلی خوبی داریم، از عرض خدمتتون این که من حالا تو ذهنم نیست، میتونید اونها رو مراجعه بکنید بگیرید بخونید. الان زیاد کتاب خوشبختانه چاپ شده، بعد از انقلاب خیلی کتاب چاپ شده، ما قبل از انقلاب اینها رو نداشتیم، اصلا درباره شاهنشاه اجازه چنین کاری رو نمیداد، درباره شاهنشاهی یا ساواک و اینا کلن وزارت در واقع اون وزارت خونه ای که حالا بود ما الان بهش میگیم ارشاد، قبلا زمان طاغوت چی بهش میگفتن؟ جا فرهنگ و هنر، وزارت فرهنگ و هنر، چند تا طاغوتی هم تو مجلس داریم تبریک عرض میکنیم، وزارت فرهنگ و هنر از حضورتون که زمان طاغوت بود. ببین اونایی که سابقه دارن هیچی نمیگن، یاد بگیرید چقدر بی سیاست این شما، یعنی میگه ما نمیدونیم چه چیمون. وزارت فرهنگ و هنر اینها بود که چه ابتذال هایی بود و اصلا اجازه نشر این کتابا نه. ما چند تا کتاب داشتیم اونم اینقدر اینها رو سخت میگرفتن در نشرش که اینا رو اجازه چاپ بودن که احساس میکردن به کسی کاری نره، و هر کس هم هر کتابی میخواست چاپ کنه یا قرآن چاپ کنه، الان بعضی قرآن ها هست اگه دقت بکنی، حالا تو کتاب خونه های مثلا کتاب خونه ملی هست برید نگاه کنید، باید صفحه اول این قرآن رو مینویش اهدا به شاهنشاه آریامه، درست میگم آقای یادتشون؟ و خیلی جالبه که من همین چند سال پیش یک کسی به من زنگ زد که از اون قرآن ها که اولش نوشته تقدیم میکنیم به اعلی حضرت شاهنشاه آریامهر، خدا ایشون رو هم نگه بداره، فلان دعا کرد و صفحه اولش، حتما باید این صفحه رو میذاشت، وگرنه اجازه انتشار قرآن هم نمیدادن. گفت داری؟ گفتم نه. گفت چه نشستی این قرآن ها رو دونه 100,000 تومان میخرم، حالا چند سال پیش البته گفت، گفت دارم میخرم که قدیمیه اونم فلان فلان. منظورم به اینه که الان الحمدلله کتاب زیاده ولی به خون کم داریم. الان تاریخ زندگانی پیغمبر خاتم رو حتما بخونید، تاریخ زندگانی 12 امام رو حتما بخونید، اینا خیلی کمک میکنه. مسائل اعتقادی هم کتابهای خوبی داریم که میتونید بهش رجوع بکنید. حالا اگرم نتونستین، من اینجا نگفتم برای شما، شما برید همین کتابخونه خودمون تو همین مؤسسه، ما دادیم اونجا جزواتی درست کردن، دوستان خیلی هم زحمت کشیدن، برای هر سطح و رشته‌ای به شما میده یه برگه به شما میدیم که آقا این کتب هست، خیلی هاشم تو همین کتابخونه داره، در مورد اعتقادات، در مورد اخلاق، اینا رو همه رو نشستیم ما چند ماه زحمت کشیدن بچه‌ها جدا کردن، خانم‌ها و آقایون به شما ارائه میدن، مشکلی نداره. اینم یک مطلبیه، صلوات بلند دیگه بفرستید. یه سوال دیگر هم ما جواب بدیم، عرض به خدمتتون این که یه صلوات دیگه شما بفرستید. یکی این که نوشتن که با سلام، در مورد شعر قرآن به جز وصف علی آیه ندارد، این شعریه که خب مده ها بعضن میخونن، بعضیشون البته، که قرآن به جز وصف علی آیه ندارد، این شعر اشتباهه، شعر درستی نیست، چون قرآن 6236 آیه داره حسب روایت معروفش، 6236 آیه دارد و این آیات دسته به دستش هر کدوم در شأن عده ای نازل شد، همه آیات در شأن امیرالمومنین نازل نشد. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب. خب اون کسی که میگه قرآن به جز وصف علی آیه ندارد، این سوره در شأن کیه؟ و امیرالمومنین اصلا ارتباطی نداره. این سوره در شأن ابی لهب خبیث نازل شده است و امیرالمومنین کاری نداره. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب. همش راجع به ابی لهب، همش راجع به ابی لهب. چون خود به امیرالمومنین کاری نداره، به پیغمبر کاری نداره. اینجا آیات بسیار زیادی در مورد منافقین نازل شده، در مورد عرض به خدمتتون که ابن ملجم ملعون نازل شده. مثلا حالا نازل که نشده، مصادیقش اون ملعون هستن. عرض به خدمتتون که در مورد کفار نازل شده، در مورد مشرکین نازل شده. اینا به امیرالمومنین اصلا کاری نداره. در کل قرآن اون چرا که شمردن در مورد حضرت نازل شده یا حضرت از مصادیقش هست 300 آیه هست. 300 آیه راجع به امیرالمومنین هست که یا در شأن حضرت نازل شده یا حضرت از مصادیق این آیه شریف هست، اون آیات هستن. 300 آیه راجع به امام زمان علیه السلام هم آیه در قرآن اونایی که نازل شده در باره اون بزرگوار و یا حضرت از مصادیقش هستن، مرحوم علامه مجلسی جمع کرده حدود 100 آیه هستش در مورد امام از ارواحنا لها الفدا. دیگه بیشتر از این من بگم هوا بهارم هست، خیلی خوابش ملسه. عرض به خدمتتون این که گمون نمی کنم طاقت بیاریم، بقیهش میذاریم برای هفته بعد انشاءالله، اونجا برای شما توضیح خواهیم داد. امشب همونجوری که اشارم کردیم شب بسیار بسیار با شکوهی، حسب روایتی که امام زمان علیه السلام در سال 255 به دنیا آمده باشند، یعنی به حروف ابجد میشه سال نور. و خیلی جالب، حتما حتما دقت بکنید، امشب که شب نیمه شعبان هست یک سری اعمالی داره، نه اینکه همشو برید به جا بیارید خسته بکنید خودتونو، نه، هر مقدارشو که تونستید تلویزیون رو کنار بگذارید، موبایل رو کنار بگذارید، این مفاتیح رو باز کنید، هر مقدارشو که تونستید انجام بدید از این اعمال امشب. یکی از اعمالش که اصلا مال امشب هست و بعد میاد روی شبای جمعه تقسیم میشه که خونده بشه، دعای کمیله. دعای کمیل اصلش امشب وارد شده، یعنی امیرالمومنین علیه السلام فهمودن که شب نیمه شعبان شب خواندن دعای کمیله. شبهای جمعه هم ازت فهمودن که بخونید این دعا رو بعد از این که فرمودن امشب وارد شد، ولی اصل دعای کمیل مال امشب. حتما هر جوری شد تونتون هم شده بخونید و عرض حاجت بکنید بعدش. عرض به خدمتتون که یکیش دعای کمیله، اعمال دیگری هم داره که خب شب اعتکاف هم هست، عده تو مساجد هم، خدا خیرشون بده، دعا میکنن، شما هم دعا میکنید. حد اقلش اینه که دیگه هیچ کاری نتونستیم بکنیم، مثلا دارم میگم یه 5 دقیقه با خودتون خلوت بکنید، یه استغفاری، مثلا یه الهی العفی، یه چیزی بین خودتون و خدا بگید، تو تاریکی چراغا رو خاموش کنید، این کار بکنید 5 دقیقه هم که بشه مفیده اگه دیگه کسی نرسید. اعمال دیگه هم داره، میگم هر مقدارشو که میتونید، بی خود خودتون رو خسته نکنید که متنفر بشید از عمل. خیلی شب با شکوهید، کم پیدا میشه مثل امشب، و حتما حتما امشب خدا رو به حق حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواح و نافدا که واسطه فیض الهی هستن، واسطه رزق الهی هستن، به کم فتح الله و به کم یختم هستن، این واسطه بودن، غیر اینکه خودشون این کار رو انجام بدن، دقت بکن، واسطه این فیوزات هستن، خدا را قسم بدید به حق محسد، این خطری که خوزستان رو تهدید میکنه و شهرهای دیگر رو با این آب و هوایی که به وجود اومده، این خطر رو خود خدای تعالی برطرف بکنه و این نقمت رو تبدیل به نعمت و فراوانی و برکت برای این مردم و این امت به کوری چشم دشمنان اون حضرت بگرداند انشاءالله. اخبارم که شما گوش میدید حتما برای سیل زده ها دعا بکنید، حتما حتما، خیلی خیلی، من ببینید پیشابیش میگم ما باید پیشگیری بکنیم، هر چی میتونید برای شهزاده ها، برای این مناطق شهزاده دعا بکنید، انشالله دعاتونم مستجاب خواهد بود. خدا را قسم میدیم به حق حضرت مهدی صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خطرات آسمانی زمینی، بلاهای زمینی آسمانی طبیعی غیر طبیعی از این کشور از این امت دور بفرماید. فردا ساعت 9:30 تا 12:30 انشالله اینجا یادتون نمیره، جشن بسیار با شکوهی که توش انشالله معصیت خدا انجام نمیشود، خیلی خوب هست. همه انشالله خانواده‌هاتون هم دعوتیم بیاید به نیم ساعتی ساعتم شده شرکت بکنیم. مجلس مال امام زمانه که هر چی میشه با شکوه‌تر باشه. خدا را قسم میدیم به حق اون بزرگوار که ما را از شیعیان و محبین و دوستداران اون حضرت قرار بدهد، ما و خانواده های ما رو مشمول دعاهای سحریه اون بزرگوار قرار بدهد، به دعای اون حضرت دعاهای ما رو هم به اجابت نهایی برساند، رفع گرفتاری از خانواده های ما، اقوام و خیشان ما، از خود ما، از مردگان ما تو برزخ، از مناطق سیل زده به نام اون بزرگوار بفرماید. رهبر انقلاب در سایه حضرت ولی عهد تا ظهورش سایهش بر سر همه ما مستدام بدارد. هر کسی که بد این مردم رو میخواد، چه داخل باشه چه خارج باشه، این بدی رو به خودش برگرداند. هر کسی هم که خیر و خوبی برای این مردم میخواد، چه داخل چه خارج اینجا باشه، در کارش موفق و معید و پیروز بفرماید. برای نابودی اسرائیل و آمریکا و انگلیس و وهابیت و آل سعود و همونه که بد ما رو میخوان، برای سرفرازی برای بچه های جهادی و بسیجی و سپاهی و ارتشی و دیگرانی که دارن کار میکنن اینا محبت بکنی و انشالله این سال سال آخر غیبت کبرا باشه، سه تا صلوات بلند بفرستی.